بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. امروز جمعه روز 22 ماه ربیع الاول مصادف است با اجلاء بنی نظیر و جنگ با یهودیان بنی قریظه، و چون خدای متعال در اول سوره مبارکه حشر به جریان بنی نظیر به این جریان اشاره کرده و بعدم فرموده عبرت بگیرید از این جریان، فاعتبروا یا اولی الابصار، بد نیست یک جلسه رو اختصاص به همین مسئله بدیم. یهودیایی که در مدینه بودن آقا سه دسته هسته: یهودیای بنی نظیر، یهودیای بنی قینقا و یهودیای بنی قریظه. یهودیای بنی قینقا در خود مدینه ساکن بودن تو شهر و کارشون هم معامله به اصطلاح طلا بود، طلا فروش بودن تو شهر مدینه. پیغمبر خدا اینا رو بیرون کرد، یه جهتی داشت. عرض می شود اینا پیغمبر خدا روزی که آمدن با همه یهودیا یک معاهده‌ای و یک معاقده‌ای برقرار کردن که پیغمبر با اینها جنگ نکند، اینها با رسول خدا جنگ نکنند، زندگی داشته باشن، زیست مسالمت آمیز در کنار یک دیگر. لکم دینکم ولی دین. اما اینها نقض پیمان کردند. مثلا همین یهودیای بنی قینقا یه وقتی یکی از زنهای مسلمان‌ها آمده بود تو سوق ذهب، به اصطلاح بازار طلا فروشای مدینه، طلا بخره. اون زمان مثل حالا نبود که طلا رو بگذارن پشت شیشه و چراغ روش روشن بکنن. طلا رو به اصطلاح چوبی میذاشتن، یه پارچه میانداختن، طلا رو میچیدن کنار بازار. یکی از زنهای مسلمان ها آمده بود، نشسته بود طلا رو ببینه، برانداز بکنه، ارزیابی بکنه، یکی اختیار بکنه. یکی از یهودیای روبرو آمد، این پیراهن و این روپوش جلباب این زن رو از پشت سر برداشت، اونم مشغول بود داشت طلاها رو میدید، با یک سوزن به سرش بست. وقتی از جا بلند شد، این لباسش خب بسته شده بود به سرش، بدنش عریان شد، یهودیایی که اونجا نشسته بودن همه شروع کردن خندیدن و مسخره کردن. یک مسلمان این جریان رو مشاهده کرد، آمد با شمشیر زد اون یهودی که این کارو کرده بود کشت. یهودی هم ریختن این مسلمان رو کشته. یه فتنه‌ای به پا شد، پیغمبر خدا اینا رو بیرون کرد از مدینه. یعنی کار رو اینا شروع کرده بود. و همینطور یهودیای بنی قریظه رو تو جنگ بنی قریظه که بعد از واقعه احزابه، خب اینها پیمان پیامبر رو پاره کردن و رسما وارد شدن تو جنگ احزاب، همکاری کردن با احزاب. و اما یهودیای بنی نظیر که امروز راجع به این میخوایم عرض کنیم، خداوند متعال این سوره مبارکه 8 رو آیات اولیش، آیات دومش، من آیه دوم من تلاوت کردم. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر. گاهی انسان به آیات که نگاه میکنه خب خیلی به نظر میرسه روشنه. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر. خدای متعال کسی است که اخرج الذین کفروا، بیرون کرد کفار رو من دیارهم، از خانه هاشون، لأول الحشر. دو تا نکته قابل توجه اینجا هست، یکی کلمه حشره، یکی کلمه اوله. حشر در لغت عبارت است از اخراج کسی از خانه و مقرش الالحرب با ازعاج. اینه معناش. اینی که عرض میکنم سر رهب زالک راغب در مفردات در کلمه حشر ملاحظه بفرمایید، میگه معنای حشر اینه. حشر بیرون آمدن مردم از مقرشون الالحر. ولذا گفتن لا یحشر، لا تحشر النساء، زنها براشون حشر نیست، چون جنگ براشون نیست. این ظاهرا معنای لغوی حشره. اما کلمه حشر در قرآن مجید نه همه جا، حالا عرض میکنیم، در قرآن مجید کلمه حشر مربوط به قیامته، لذا قیامت رو بهش میگن محشر. قیامت میگن محشر. ولیکن این اختصاص به قیامت نداره. واژه حشر در قرآن به کار گرفته شده برای غیر این معنا. و ارسل فی المدائن حاشرین یعتو که به کل سحار علیم، جریان فرعون، ارسل فی المدائن حاشرین، یعنی از منزلشون بیان بیرون. ولا یستعمل هذا اللفظ الا مع الجماعه، با جماعت گفته میشه. خب پس کلمه حشر در قرآن مجید هم به معنای حشر در قیامت آمده و هم به معنای حشر از مقرشون به جای دیگه، لذا عرض کردم ارسل فی المدائن حاشرین. و اختصاص به انسان هم نداره. حشر اختصاص به انسان نداره. بخونیم آیه رو ملاحظه کنید. و اذا الوحوش حشرت و الطیر محشوره. اختصاص به انسان نداره، چون برای حیوانات هم در قیامت حشر هست. این راجع به این روشن. قطعا در آیه شریفه حشر به معنای حشر قیامت نیست. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، حشر اول، یعنی از مقرشون اینها بیرون رانده شده. کلام در این اول الحشر یعنی چی؟ کلمه اول یعنی چی؟ اینجاست که انسان متحیر میمونه. نه من عرض کنم متحیر میمونه، مفسرین هم متحیر مونده که این اول حشر چی؟ یعنی حشر اول که این عبارت از نظر ادبی از باب اضافه موصوف صفت به موصوفه، یعنی الحشر الاول، اول صفت حشره، اول مقدم شده لاول الحشر، از باب اضافه صفت به موصوفه. اول حشر یعنی چی؟ مفسرین اختلاف کردن، گفتن اول حشر حشر یعنی اجلاء بنی نذیر بوده از مدینه ابتدا به مثلا خیبر، چون بعضیشون اومدن خیبر، بعضیشون رفتن به ازروات شام، رفتن یه دشو فلسطین، بعضیشون پیوستن به بنی قریظه. این لحظات آخر عمرم پیامبر اونطور که در صحیح هست، صحیح بخاری و جای دیگه هست، فرمود که یهودی ها رو از جزیره العرب بیرون بکنید. حالا متاسفانه دیشب من یک کلیپی رو میدم که متاسفانه یهودی ها رو برن تو مسجد الحرام، کلیپ شدیدم، آمدن هروله میکنن و تو مسجد الحرام دارن این چرخه زن و مردشون. اینم دستور پیغمبر رو این طور زیر پا گذاشته. کلیپشو من دیشب نگاه میکرد. بعضی هم گفتن که مقصود حشر اول یعنی حشر در دنیا، یک حشر هم حشر در قیامته، حالا هر چی هست. این جریان چیه؟ این جریان بنی نذیر، یک نقل این هست که مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل کرده، اون این است که کعب ابن اشرف که بزرگ این یهودی ها هست، این با 40 نفر از یهودی ها حرکت کرد، آمد مکه و یک دیداری با قریش داشت، بعدم دخل این 40 یهودی با کعب ابن اشرف دخل المسجد الحرام و ابو سفیان هم دخل با 40 نفر. این صد و شکسته، یعنی این که نبایستی، حالا این تازه ابتدای هجرت پیامبر بود، اما به هر حال مسجد الحرام یک جای مقدسی بود، صد و شکسته. اینا اومدن نشستن و قرار شد یهودی های بنی نذیر که به سرکردگی کعب ابن اشرف و قریش، اینا همدست بشن با رسول خدا مقابله بکنن. خب این اول شکستن پیمانه، اول پیمان شکنیست، چون رسول خدا روزی که تشوردن مدینه قرار شد که کاری به کار اینا نداشته باشن، اینا هم کاری به کار مسلمان ها نداشته باشن. این توطئه و پشت پرده. با توطئه ها باید مقابله کرد. کعب ابن اشرف برگشت مدینه، جبرئیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، رسول خدا رو در جریان این توطئه ای که در مکه منعقد شده بود و با هم همدست شده بودن و یک پارچه بشن ید واحده بر علیه اسلام، از این توطئه پیامبر رو مطلع کرد. من اینجا یه پرانتزی باز بکنم. خب مستحضرید این مسئله دیگه چون رسمی شده و تو فضای مجازی هم خیلی زیاد، من دیشب نگاه میکردم، هم جامعه محترم مدرسین هم برخی از فضلا دیدم رسمن موضع گیری کردن. این نکته‌ای که دیده شده و بعضی هم صحبت کردن، اهانت به مرجعیت، این صد اگه این خط قرمز حوزه است که نمیشه این رو انسان به راحتی از کنارش بگذره. و به تعبیر برخی از بزرگان، اگر قرار باشه اون کسی که اهانت کرده خودش در زی اهل علم باشه، این نشانه این است که انسان روی شاخه درخت نشسته و بن شاخه رو داره میبره. این نمیدونه داره چی کار میکنه. اگر جاهل بوده، اگرم عالم بوده، این رو نه حوزه و نه روحانیت و نه مردم تحمل نمی کنن که به مقام مرجعیت اهانت بشه، به حوزه اهانت بشه. حوزه استقلالش رو حفظ کرده، یک مرجعی نظر خودش رو مخلصانه بیان کرده، یه کسی به اصطلاح فاصله داره با انقلاب، فاصله داره با رهبری، فاصله داره با نظام مقدس جمهوری اسلامی، نه یه مرجعی که تو خط بوده، یه مرجعی که به تعبیر یکی از بزرگان می‌فرمود امام رضوان الله تعالی علیه این مرجع بزرگوار از اون روز اول گذاشت در شورای نگهبان و اشراف داشت بر شورای نگهبان. حالا این طور برخورد، اونم یه کسی همین طور بیاد مطالبی رو بیان بکنه، در حالی که اون مرجع روی دلسوزی، این که به هر حال انسان و جایی رو ایشون اسم نبرده. و مقام معظم رهبری هم من خاطرم هستی وقتی فرمودن که ما با دنیا تعامل میکنیم، الا با یکی دوتا کشور ما تعامل میکنیم با دنیا، ما اهل تعاملیم، اهل صحبتیم، مادامی که منافع ما محفوظ باشه. بنابراین این اهانت رو واقعا بایستی حوزه و مراجع بزرگوارم هم همینطور خب محکوم کردن، عرض کردم جامعه مدرسین دم اطلاعیه خیلی خوبی دادم، این رو باید محکوم کرد. این یک صد نیست. من یه تعبیری داشتم عرض کردم که در یکی از این کشورهای غربی روز شنبه و یه شنبه که میشه روز تعطیلی هست، میان و هر کسی یه گوشه‌ای داره شعار میده، یه کسی به اصطلاح به یا فردی مثلا نخست وزیره یا وزیره یا نماینده است یا یک کشوری بر علیهش صحبت میکنه، اما همون جای خط قرمزی هست، همون جای خط قرمزی هست که یه عده‌ای دارن مواظبت میکنن، رصد میکنن مبادا اهانت بشه. مرجعیت یک قداستی داره که این قداست باید محفوظ بمونه، خصوصا اون شرایطی که شیعه برای مرجعیت قائله. ما که اینطور نیستیم بگیم که سل و خلف کل برن و فاجر، ما اینو نمیگیم. ما میگیم من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. حرف شیعه این هست. خواستم یه اشاره کرده باشم که به هر حال نباید بی تفاوت از کنار این مسائل گذشت. خب اینا یعنی چی تصمیم رو گرفتن؟ یعنی چی توطئه‌ای رو تدارک دیدن؟ مسلمان‌ها اینو بر نتابیدن. خیلی عجیبه. مسلمان‌ها اینو بر نتابیدن. این کعب ابن اشرف علیه ما علیه یهودی یه برادر رضایی داره از انصار به نام محمد ابن مسلمه. این برادر رضاییش. ایشون بلند شد با یه عده ای آمد نزدیک این بقعه‌های همین قلاع بنی نظیر. این برادرش صدا زد، برادر رضایش بود. خانمش بگو کجا میده؟ گفت برادر رضایی منو. گفت چیکار داری؟ گفت من میخوام وام بگیرم، قرض میخوام ازت بگیرم. آمد پایین، دست به یخه شدن، گرفتن و کشتندش. کعب ابن اشرف رو کشتن. و کشته شدن این کعب ابن اشرف باعث شد پیامبرم مأمور شد که اینها، این یهودیای بنی نظیر که تصمیم گرفتن رسول خدا رو ترور بکنه، پیغمبر خدا آمدن تشوردن وام بگیرن برای پرداخت دو نفر از مقتولین بنی عامر که عمرو بن امیه اینا رو کشته بود و پیغمبر با اینها معاهده داشت. آمده بودن کنار یه دیواری نشسته بودن، بنی نظیر تصمیم گرفتن از بالای دیوار بیان یک سنگ بزرگی رو بزنن تو سر رسول خدا و پیغمبر رو بکشن. جبرئیل به پیغمبر خبر داد. بدون اینکه مطلبی رو پیغمبر بیان کنن از کنار دیوار بلند شدن آمدن مدینه. مسلمان هم جمع شده بودن، دیدن پیغمبر نیستش. یه کسی از مدینه برگشت، گفتن پیغمبر ندیدی؟ گفت بله. چرا؟ پیغمبر من در مسجد النبی مسجدشون دیدم. بلند شدن آمدن و رسول خدا فرمودن که باید جنگ کنیم با اینها. اینا مقرور به خودشون، به تعبیر قرآن مجید، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. میگفتن این حصون، این قلعه ها ما رو حفظ میکنه، هم آب داریم هم غذا داریم تو این قلعه ها، هیچ کسی هیچ کاری با ما نمیتونه بکنه. آمدن رسول خدا با مسلمان ها نزدیک این قلعه ها اینجا مستقر شدن. یکی از یهودی ها یه تیری پرتاب کرد، خورد به خیمه رسول خدا. دستور دادن پیغمبر خیمه رو بردن این مقدار عقبتر. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه ناپدید شد. یه مرد ناپدید شد. شب دیدن غروب هنگام، دیدن امیرالمومنین آمد و یکی از این یهودی ها، همون یهودی که تیر انداخته بود اینها، او رو به قتل رسونده و بعد یه چند تا دیگه از یهودی ها هم به قتل رسوندن. قذف فی قلوبهم الرعب. رعب، این رعب چی قذفه؟ این نکته قابل توجهی است که این فاعل قذفه کیه؟ قذفه فی قلوبهم الرعب. الرعب مفعول قذفه است، یعنی خدا. اگر مسلمان ها متحد بشن، با هم باشن، ید واحد باشن، خدای متعال یه ترسی رو از مسلمان ها در دل کفار میاندازه که یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. عجیب اینه، اول سوره مبارکه 8 ملاحظه کنید، اینا با دست خودشون خانه های خودشون خراب میکرد. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. اینایی که ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، میگفتن تا این قلعه ها هست ما هستیم. اینا یک دژ مستحکمی است که هیچ کسی نمیتونه در اینها نفوذ کنه. ظنوا انهم، شاید این ظنوا به معنای ایقنوا باشه، انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اونقدر پیغمبر خدا اینها رو ذلیل کرد که قرار شد اینها از اینجا برن بیرون، هر سه نفر یک شتر رو اجازه داد پیامبر، یک شتر سه نفر سوار بشن برن، بقیه رو باید بگذارن ببرن و اساسی هم میخوان ببرن، حال میخوان ببرن ببرن. یه این طور اینا رو ذلیل کرد. حالا این اسرائیل علیه ما علیه اومده این قده سرطانی میان مسلمان ها اینجا توسط دشمنان و مستکبرین گذاشته شده برای اینکه مسلمان ها رو بترسونه. پیغمبر خدا روزای این عرض نکردم این جنگ بنی نظیر، غزوه بنی نظیر مال بعد از بدره، بعد از جنگ بدر. یعنی زمانی نبوده پیغمبر خدا آمده مدینه، اون سال دوم جنگ بدر اتفاق افتاده، بعدم پیغمبر اینا رو بیرون کرد، بعدم فرموده اینا رو بیرون کنید. اشد الناس، قرآن میفرماید، عداوتن للذین آمنوا الیهود. اینا بالاترین دشمنی رو با مسلمان ها دارن. اشد الناس عداوتا. چون خدا در زیر این آیه مبارکه میفرماید که فاعتبروا یا اولی الابصار، این نشان میده که هم قدرت و هم رعبی که فاعلش خدای متعال هست، این باعث میشه مسلمان ها پیروز میشن ولو دستشون خالی باشه. اونا همه چیز داشتن، هم سلاح داشتن، هم پول داشتن، هم آذوقه داشتن، همه چیز داشتن، سلاح داشتن، هم مردان جنگیر داشتن، مگه مسلمان ها چی داشتن؟ اما قذف فی قلوبهم الرعب، فرمود ولقد نصرت بالرعب، من با رعب پیروز شدم. این رعب خدای متعال قرار داد. و اگر انسان تکیگاهش خدا باشه، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، خداوند متعال ان شاء الله این هفته‌ای که گذشت، هفته وحدت بود، هفته ولادت پیامبر اکرم بود، ولادت حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه ما بود، ان شاء الله مسلمان ها ید واحده بشن. امکانات زیادی رو خدای متعال به کشورهای اسلامی داده، همونطور که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر مسلمان ها ید واحده بشن دشمن کاری نمیتونه بکنه. اما از ابزار و از اهرم اختلاف بین مسلمان ها استفاده کردن و توجه هم نمیشه که از این ابزار دشمن داره استفاده میکنه به نفع خودش. ما مسلمان ها بایستی متحد باشیم. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ما باید، این یه اصل مسلم قرآنی است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، لا تجل فی صفات احمد فکرا فهی السورة التي لن تراها هو ظل الله الذي لوابته أهل وادي جهنم لهماها. كل يوم للحادثات عوادي ليس يقوى رضوى على ملتقاها كيف يرجى الخلاص منهن إلا بزمام من سيد الرسل طه. چون ایام ولادت قلب الخافقین وهرا لبطنی فرا ذات احمد فاستفاها مصدر العلم ليس إلا لديه خبر الكائنات من مبتداها. این همه خدمت و این همه لطف به مردم، انصار مدینه ذلیل دست یهود بوده، برده اونها بوده، پیغمبر خدا آمد این انصار رو وجاهتی بهشون میشون، آقایی بهشون میشون. اما خانو به اطرت احمد من بعدهی ظلمن و ما حفظو بهم مستودعون فكأنما أوصى النبي بسقله أن لا يصان فما رأوه وزيئوا. این شعرام آخرش به امام حسن میرسه، اجازه بدید امروز روزه امام حسن وعدوا على الحسن الزكي بسالف الأحقاد حين تجمعوا وتألبوا ما نشان له روح الامین مشجم و له الكتاب المستبین مودم نشان اعز الله جانب عرشهی و قدت له زمر الملائکه تخدم. این بدن ریحانه رسول خداست، رو دوش رسول خدا بوده توی کوچه های مدینه. و رمت که کی تسمی حشاشت فاطمه حتی تبیت و قلبها متوجعون. همین بدن رو کنار قبر رسول خدا تیر باران کردن. قربتان است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن. شرر تیر چو افروخته شد جسم و تابوت به هم دوخته شد. یا رسول الله بدن عزیز کرده شما امام حسن رو کنار قبر شما بعد از شهادت تیر باران کردن، اما کربلا تیر به قلب حسین زد. دامن مبارکشون بالا زد خون پیشانی رو پاک کنه. فرفع ثوبه و لیمسح الدم عن وجهه اذ اتاه سهمان مهدد مسموم. چقدر نفوذ کرد این تیر، ارباب مقاتل نوشتن فاخذ السهم و اخرجه من قفا. دست برد و تیر رو از کمر بیرون و انبست دمان کلمیزان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسمک العظیم الاعظم. یا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. اللهم أنزل علينا الغيث، أنزل علينا المطر. خدایا بحق محمد و آل محمد این ویروس رو عده زیادی از مردم رو تو دنیا و تو این کشور جانشون رو گرفت، عده رو عزادار کرد. خدایا شرش از همه نفوس از این کشور، از شیعیان امیرالمومنین دور کن. خدایا این جمع رو حاجت روا بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد حسن عاقبت به ما مرحمت کن. نظام مقدس جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، علما و مراجع، اساتید، بزرگانی که در مجلس هستند به سلامت بدار. روح مقدس مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، امام، شهدا، گذشتگان این جمع، از این مجلس امروز ما سهیم بگردان و عجل اللهم فی فرج امام.
اراده خدا
خیر و خدا نیایی یعنی چه؟ اراده خدا خیر و خدا. آره دیگه، این تو کلام مطرحه. حضرت رضا می‌فرماید اراده خدا.